میگذاریم. کوشش بکنیم که به او قول و قرار خود ما پابند باشیم، یعنی صادق باشیم. ما چیزی را که در توان داریم برای کسی قول بدیم، چیزی را که ما در بساط خود داریم باید قول بدیم، نه ای که ما هیچی از ما ساخته نیست به اونا قول بدیم و فردا روز ما لاقل یعنی کم میم پیش از اونا. ما نمیتونیم مثلا چیزی را که برای اونا قول دادیم برآورده کنیم. و قراری هم که ما میگذاریم باید کسی لاقل دو باید صادق باشیم، یعنی قراری که با اونا میگذاریم، چه قراری وقت است، چه قراری ای که ما برنامه داریم، هرچی داریم اگر طبق یک برنامه منظم تنظیم بکنیم به نظر شخصی ما بهتر است.
خیلی از شما دوستان عزیز یا این که از سفر اربعین برگشتین یا امیال در تدارکش هستین که برین به سمت کربلای معلا و نجف اشرف و خب پیام هایتون هم در بین رو بر ما میتین، مثل دوست عزیز آقای حسین جعفری که از مرز شلمچه قدر لطف دارن به برنامه که پیام دادن و گفتن که من اولین بار است که به پابوس امام حسین علیه السلام میرم، خیلی خوشحال هستم برای همه عوامل برنامه روی موج جوانی و همه شنونده های خوبتان و همه هموطنا دعا میکنم. تشکر از شما برادر عزیز آقای جعفری، انشالله که زیارت قبول برگردین. سارا اقدوست عزیز شنونده همیشگی ما هم پیام دادن، تشکری کردن از برنامه. شکوفه سمانیاد از هرات هم همینطور بر ما پیام دادن و سپاسگزاری کردن از موضوع برنامه و از برنامه که از تک تک شما دوستان نازنین خود ما هم سپاسگزار هستیم و افتخار میکنیم به حضور شما.
گلانه
شاعر میگه تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. البته درست است که شاعر گفته تا مرد سخن نگفته باشد، اما اصل موضوع زنی و مردی نداره، بهتر است بگوییم تا فرد سخن نگفته باشد. خب گمش کنیم، بیم از این بگوییم که یک حرف میزنیم، یک دره به خود جذب میکنیم، یک حرف دیگه میزنیم، همه را از دور و بر خود پراکنده میسازیم. با یک لحن یک کودک به سوی ما جذب میشه، با یک لحن دیگه از ما گریزان، با یک جمله به یک امید میتیم، با یک جمله دیگه در امید را روی کسی بسته میکنیم. تا به حال شما حتما به قدرت به هنر زبان فکر کردیم. ما با زبان با دیگران ارتباط برقرار میکنیم، گاهی زبانی قولم میتیم، ای که ما را با حرف زدن ما میشناسن چیز درست است. حضرت مولانای بلخی درست گفته که آدمی مخفی است در زیر زبان. شاید به همین خاطر است که امام علی علیه السلام میفرمایند زبان ترازوی سنجش آدمی است. تشکر از این که امروز هم با ما بودید دوستان عزیز. از ساعات و لحظات بسیار خوب پیش رو داشته باشین در کنار عزیزانتان. شما رو به خداوند مهربان می سپاریم تا حضور دیگر. بدرود، حق پشت و منه. جهان سپاس که با ما همراه هستید. تکرار برنامه زبان نیاکان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. بشنوید دوستان.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
پسوندهای مکانی. دوستان عزیز، شنوندگان برنامه زبان نیاکان، سلام. با شما علاقمندان زبان فارسی دری درباره رهیافت‌های همزبانان صحبت می‌کنیم. ما در این چند برنامه به این پرداخته ایم که زبان فارسی افغانستان برای مردم ایران چه رهیافت‌ها می‌تواند داشته باشد و زبان فارسی ایران برای افغانستان. یکی از امکانات زبان فارسی که البته از دیرباز وجود داشت و در قرن اخیر فارسی زبانان ایران از آن بسیار کار کشیدند، پسوندهای گاه و کده برای ساختن اسم مکان است. این امر تازه‌ای نیست. در قدیم هم کلمات بسیاری داشته ایم که با این پسوندها ساخته شدند، مثل جایگاه، کارگاه، رزمگاه، هوسکده، غمکده و امثال اینها. در ایران و در عصر حاضر برای بعضی مفاهیم جدید که وارد زبان فارسی شدند از این پسوندها استفاده کردند، مثل دانشگاه، خوابگاه، قرارگاه، فرودگاه، ایستگاه و صدها کلمه دیگر که با گاه ساخته شدند و دانشکده، اندیشکده، دهکده و امثال اینها که با کده ساخته شدند. ولی در افغانستان از این ظرفیت کمتر استفاده شده. هنوز به خوابگاه لیلیه گفته می شود که از لیل عربی به معنی شب آمده است. در مواردی نیز به جای کلمه فارسی کلمه پشتو به کار گرفته شده است، مثل پوهنتون به جای دانشگاه و پوهنزی به معنی دانشکده، یا در مواردی نیز کلمات انگلیسی به کار می رود، مثل فاکولته. این در حالی است که همین پسوند گاه در بسیاری کلمات در افغانستان رایج بوده است، مثل گذرگاه که منطقه‌ای در کابل است، یا ایستادگاه به معنی محل توقف سرویس‌های شهری، یا درگاه به معنی دروازه خانه. در ادبیات فارسی افغانستان هم از این قبیل کلمات بسیار دیده شده است. محمد نبی واصل، شاعر متأخر افغانستان، میگوید هر ناوک چشم تو را آماجگاهی در جگر، هر ناوک چشم تو را راهی نمایان در بغل. و به همین صورت پسوند کده بسیار در شعر و ادب فارسی آمده است، از جمله در شعرهای عبدالقادر بیدل که زبان شعر او با زبان مردم افغانستان نزدیکتر است تا زبان مردم ایران. بیدل میگوید از این هوس کده با آرزو به جنگ برونا، چوبوی گل نفسی پای زن برنگ برونا، یا در این طرب کده حیف است ساز افسردن، گره مشو که زمین تا به آسمان باز است. دوستان گرامی، از این قبیل ظرفیت ها در زبان فارسی باز هم هست که در برنامه های بعد با آنها می پردازیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
ریاست پاسپورت افغانستان، گذرنامه زائران اربعین در اولویت است. رفع مشکل تردد زوار خارجی غیر مقیم با دستور رئیس جمهوری اسلامی ایران. و صدور دستورالعمل جدید پاکستان برای پروازها از مبدأ افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبرهای این ساعت در خدمت شما خواهم بود. ریاست پاسپورت افغانستان اعلام کرد صدور گذرنامه برای زائران کربلا در اولویت قرار دارد. بنابر اعلام ریاست پاسپورت افغانستان، روزانه برای ده ها هزار زائر در این اداره پاسپورت صادر و تلاش می شود تا زائران با مشکل صدور پاسپورت مواجه نشوند. دولت عراق امسال اعلام کرد برای 50 هزار زائر افغانستانی از داخل کشور ویزای رایگان صادر می کند که این ویزا به صورت گروهی و کاروانی صادر خواهد شد. علاوه بر این، وزارت داخله و سازمان ملی مهاجرت ایران نیز برای ده ها هزار مهاجر افغانستانی مقیم این کشور دفترچه زیارتی اربعین صادر کردند. در همین حال، با دستور رئیس جمهوری اسلامی ایران، مشکلات تردد زائران افغانستانی و پاکستانی در مرزهای خوزستان و موانع آنها برای ورود به عراق برطرف شد. در پی بروز مشکلاتی برای تردد زائران افغانستانی و پاکستانی، به دستور رئیس جمهوری ایران هماهنگی‌های با دولت عراق صورت گرفت و بر این مبنا روند صدور روادید زیارتی در یادمان شهید چمران در دهلاویه خوزستان بار دیگر از سر گرفته شد. مقام ولایت خوزستان با اشاره به کندی روند خدمات رسانی در دهلاویه به علت وجود برخی مشکلات اعلام کرد که در پی تشکیل شورای تأمین ولایت دستور تشکیل قرارگاه خدمت رسانی دهلاویه صادر و بر این مبنا در روز اول 50 گیت و در روز دوم 15 گیت جدید برای صدور روادید در محل یادمان دهلاویه راه اندازی شد. این اطلاعیه می‌افزاید با توجه به ظرفیت ایجاد شده، به صورت میانگین در هر ساعت 5000 روادید صادر شد و تاکنون و با گذشت 4 روز بیش از 170000 روادید برای اتباع غیر مقیم صادر شده است. همچنین به دستور مقام ولایت خوزستان و ارکان انتظامی ایران، پادگان سامن الائمه شهر حمیدیه نیز به عنوان مرکز معین در صدور روادید زیارتی اتباع افغانستانی با کمک آمد و با افزوده شدن 35 گیت دیگر، میزان تقاضا با ظرفیت صدور روادید برابر شد و صفهای طولانی انتظار از بین رفت. شورای امنیت سازمان ملل متحد حکومت طالبان را با کارشکنی در ارائه کمک‌های بین‌المللی به مردم افغانستان متهم کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرد در ماه جولای 56 برنامه کمک‌های بشردوستانه به دلیل مداخله طالبان در روند توزیع کمک‌ها به طور موقت متوقف شدند. در این گزارش، به نقل از دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا آمده است که وضع محدودیت بر کارمندان مددرسان زن نیز بر روند کمک رسانی به زنان و اطفال افغانستان تأثیر منفی گذاشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پیش از این با بی اساس خواندن ادعای مداخله در روند توزیع کمک ها گفته بود که نیروهای طالبان تنها در تامین امنیت این روند تلاش می کنند. مجاهد در این باره گفته بود نیروهای طالبان حق ندارند که در کمک ها مداخله کنند و تنها امنیت را تامین می کنند. وی با این حال تاکید کرده بود شفافیت باید در کمک رسانی تضمین شود. جاری شدن سیل در شرق افغانستان 6 مصدوم بر جای گذاشت. جزئیات را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
دست کم 6 تن در نتیجه جاری شدن سیلاب در ولایت لغمان زخم برداشته است. مسئولان محلی میگوید سیلاب ها همچنان به مردم خسارات مالی نیز وارد نموده است. شب گذشته مناطقی در اطراف شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان را طوفان شدید همراه با باران و جاری شدن سیلاب متضرر نموده است. قاری خیر محمد غازی رئیس یماندگی مبارزه با حوادث طبیعی ولایت لغمان میگوید بارندگی و طوفان شدید شب گذشته در منطقه گلارا مربوط شهر مهترلام مرکز این ولایت به شمول 4 کودک و 1 خانم 6 تن را مجروح نموده و همچنان 25 منزل مسکونی یا به کلی تخریب شده و یا هم قسمان خساره برداشته است. رئیس یماندگی مبارزه با حوادث طبیعی ولایت لغمان همچنان گفته است که جاری شدن سیلاب ها در منطقه کمبا مربوط ولسوالی الینگار و مناطق گلارم و حکیم آباد مربوط شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان موازی 800 جریب زمین های زراعتی را تخریب نموده است. باشندگان این مناطق نیز میگوید که سیلاب و طوفان شدید شب گذشته با آنها خسارت مالی وارد نموده است. نعمت الله باشنده منطقه کمبه ولسوالی الینگار میگوید در نتیجه جاری شدن سیلاب های شب گذشته 7 جریب زمین زراعتیش به کلی تخریب شده و حالا برای مواشیش جای برای کش کردن علف ندارد.
زین احمد الله دی گمبی اوسیدون که او دی آجی محمد جان زوی ما او جریب از مکا او برسی باندی دوغن را تپاته نده چی او خسیت او مورد اوشکو ما او وارک.
خانواده های منتظر شده از سیلاب و طوفان شب گذشته در ولایت لغمان خواستار کمک های عاجل به آنها گردیده است، اما اداره ولایتی لغمان تا هنوز در مورد ارسال کمک ها به خانواده های منتظر شده ناشی از سیلاب ها چیزی نگفته است. اداره هواشناسی افغانستان روز گذشته از بارندگی شدید همراه با طوفان در ولایت شرقی هشدار داده از مردم خواسته بود تا خانواده هایی که در معرض خطر آب قرار دارند با محلات امنتر انتقال داده شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
اداره هوانوردی ملکی پاکستان آیین‌نامه جدیدی برای طیاره‌هایی که از افغانستان پرواز می‌کنند و از حریم هوایی پاکستان می‌گذرند منتشر کرده است. بر بنیاد دستورالعمل‌های جدید، همه پروازها که از افغانستان پرواز می‌کنند حداقل 15 دقیقه قبل از وارد شدن به حریم هوایی پاکستان باید اسلام‌آباد را آگاه کنند. این اداره در اعلامیه تاکید کرده است که خدمات ترافیک هوایی در داخل پاکستان پس از دریافت اطلاعی قبلی برای طیاره‌ها فراهم خواهد شد. در ادامه این اعلامیه آمده است که مراکز اداره ترافیک هوایی در شهرهای کراچی، لاهور و اسلام آباد پروازها را هماهنگی و تسهیل خواهند کرد. در همین حال پروازها از طریق لینک هوایی کنترل منطقه دوشنبه و اسلام آباد از خدمات ترافیک هوایی بهره‌مند خواهند شد. سخنگوی اداره هوانوردی پاکستان هدف از این اقدامات را افزایش مسئولیت و اثر بخشی سفرهای هوایی در منطقه خواند. این اطلاعیه تا نوامبر 2023 قابل اجراست. وزیران امور خارجه ایران و ترکیه در تهران دیدار و در خصوص موضوعات مختلف گفتگو کردند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه که به تهران سفر کرده است امروز با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. در این دیدار دو طرف در خصوص مسائل مهم و مورد علاقه دو جانبه، مسائل منطقوی و مهمترین موضوعات بین‌المللی به بحث و تبادل نظر پرداختند. این نخستین سفر هاکان فیدان به تهران پس از انتصاب وی به عنوان وزیر خارجه ترکیه است. و نیروهای الهشت و شبی عراق از افزایش آمادگی نیروها در کنار عناصر امنیتی عراق برای مقابله با هر گونه اقدامات تروریستی در ایام اربعین حسین علیه السلام خبر دادند. صلاح فاضل عیسوی یکی از قماندانان نیروهای الهشت و شبی در ولایت الانبار عراق گفت این نیروها در سطح بالای آمادگی به سر می‌برند، زیرا هشدارهایی مبنی بر احتمال نفوذ عناصر داعش به مناطق غربی دریافت کردند. العیسابی افزود نیروهای امنیتی و الهش شعبی عراق تجهیزات ثابت و متحرک خود را در مناطق مختلف مستقر کرده و تعداد افراد را در ورودی های شهرها افزایش دادند. 15 سنبله 40 شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان در صحرای کربلا و زائران برای حضور در مراسم 40 حسین علیه السلام از کشورهای اسلامی وارد شهر کربلا در جنوب عراق می شوند. ریاست پاسپورت افغانستان، گذرنامه زائران 40 در اولویت است. رفع مشکل تردد زوار خارجی غیر مقیم با دستور رئیس جمهوری اسلامی ایران. و صدور دستورالعمل جدید پاکستان برای پروازها از مبدأ افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. این روزها مرز دوغارون در شهر تایباد خراسان رضوی شاهد حضور خیلی عظیم عاشقان ابا عبدالله حسین علیه السلام است که از افغانستان برای شرکت در مراسم پیاده روی 40 در عراق وارد ایران می شوند. سالن بزرگ سردار سلیمانی در مرز دوغارون در روزهای اخیر با حضور موکبه های مختلف میزبان زائران افغانستانی است که عازم کربلای معلا هستند. همکار ما جمال الدین سجادی امروز در مرز دوغارون با یدالله شیخ زاده، فعال فرهنگی و مذهبی جامعه مهاجرین افغانستانی و مسئول موکب امام سجاد علیه السلام در مشهد ویژه مهاجرین افغانستانی گفتگو کرده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
در خدمت آقای یدالله شیخ زاده هستیم. یکی از دوستان بزرگوارایی که در موکب مشغول خدمتگزاری هستند. لطفاً به ما بگین که از کی در واقع موکب شروع به فعالیت کرده و چه فعالیت‌ها و خدماتی رو اینجا ارائه می‌کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم. خب ما از روز یک شنبه پنجم شهریور به اتفاق اعضای موکب امام سجاد که متعلق به جوانان مهاجر افغانستانی مقیم مشهد هست، با همکاری ستاد 40 اداره کل اطباء استان خراسان عازم مرز دوغارون شدیم و از روز سه شنبه هفتم شهریور روند آغاز ورود زائرین افغانستانی به مرز دوغارون آغاز شد که ما توفیق این داشتیم به حمدالله میزبان زائرین هموطنمون باشیم. خب تقریبا تا امروز که روز 11 شهریور ماه هست، تعداد 6000 نفر زائرین افغانستانی وارد جمهوری اسلامی ایران شدن و توفیق این داشتیم به همراه دوستانمون میزبانی این عزیزان رو داشته باشیم.
بسیار عالی. چه خدماتی توی موکب
در مرز دوغارون؟ سالانی به نام شهید حاج قاسم سلیمانی به همت اداره کل اطباء استان خراسان ایجاد شده و در این سالن تعداد زیاد غرفه‌هایی هست، غرفه‌های مختلفی هست که اونجا خدمات دهی دارن به زائرین عزیز. خب یک غرفه این به نام موکب امام سجاد علیه السلام جوانان مهاجر افغانستانی هست که مسئولیت ساماندهی زائرین هموطن رو به عهده ما هست. در اینجا زائرین دستبندی میشن، کاروان ها مشخص میشن، اگر نیاز داشته باشن به فضای اسکان در مشهد مقدس تعداد 15 الی 17 حسینیه در مناطقی مثل گلشهر، پنجتن و جاده سیمان، مفتح، خیابان وحید آماده شده و زائرپذیر هستند. ما هماهنگی میکنیم با دوستانمون در مشهد که در قالب ستاد مردمی 40 حسینی هستند، این زائر به اون حسینی ها فرستاده میشن، راهنمایی میشن و اونجا اسکان دارن. و علاوه بر این ما تجهیزات موکب رو اینجا مستقر کردیم که پذیرایی از زائرین در مثل چایی، دمنوش، شربت، آب معدنی خنک و همکاری داریم در توزیع غذایی که به همت نهادهای همچون گروه‌های جهادی تایباد، آستان قدس رضوی، بنیاد علوی و چندین و چند فرماندهی محترم تایباد و بسیاری از نهادها و ارگان‌ها که دست به دست هم گذاشتن که میزبانی سخاوتمندانه‌ای را از زائرین افغانستانی و هموطن ما دارن، که خب جا داره که من از همه اینها چون زحمات شبانه‌روزی رفقای ما در تایباد و رفقای ما در مشهد و دوستان ایرانی ما که واقعا زحمت زیادی دارن میکشن برای حفظ کرامت و تکریم از زائرین هموطن افغانستانی ما.
درباره این که خب امسال چقدر خدمات نسبت به سالهای دیگه متفاوت بوده و تعداد زائرین در واقع بیشتر بوده یا کمتر؟
ببینید در سال گذشته خب به دلیل یک ناهماهنگی که در حال کشور افغانستان وجود داشت، کل تعداد زائری که در ایام بازه زمانی اربعین که جمهوری اسلامی ایران اومدن تعداد 7000 نفر بود، اما ما در همین 4 روز اولی که خدمات دهی و آغاز زائرین اربعینی به ایران بوده تا الان 6000 نفر زائر داشتیم، زائر اربعینی داشتیم. و حالا حدس و گمان بنده اینه که ما انشالله تا 20 تا 25000 زائر اربعینی رو داشته باشیم، هرچند در خبرها اومده که 50000 ویزای اربعینی به زائرین افغانستانی میدیم، ولی خب حالا دیدگاه بنده از کف میدان اینه که 20 الی 25000 نفر ما بتونیم زائر داشته باشیم از افغانستان.
من اینجا دیدم که کسایی که حالا دارن خدمت میکنن اکثرا لباسهای فرم و لباسهای نظامی تنشون هست، نیروی انتظامی، سپاه، در واقع ارتش.
بله واقعا جا داره که تشکر کنیم از زحمات مخصوصا پرسنل فراجا، پرسنل بسیج. بسیج خیلی همکاری داره، بچهای سپاه و بچهای بسیج بسیار همکاری دارن. از وقتی که زائر وارد نقطه صفر مرزی ایران میشه، دوستان سپاه اونجا مستقرن، دوستان بسیج با ماشین‌های خودشون اونجا مستقرن. این ساکای زائرین ما که خب یک نکته هست که زائرین افغانستانی داره بار بسیار زیادی هن، وسایل زیادی دارن که خب سوغاتی‌های زیادی رو میارن، این حجم بار باعث شده که بعضن حتی ناتوان باشن در حمل و نقلمون، و باید تشکر کنیم از بچهای بسیج، از بچهای سپاه که این زحمت رو میکشن و اون بار رو از نقطه صفر تا محل حسینیه شهید سلیمانی اینجا استقرار میدن. اینجا غرفه برای تحویل امانت اون بارشون هست بدون اینکه بارشون گم بشه، و این عزیزان ما، هموطنان ما بعد از اینکه صرف نهار یا صبحانه یا شام دارن بارشون رو تحویل میگیرن و سوار اتوبوس ها میشن. همچنین عزیزان ارتش هم با استقرار غرفه بهداری اینجا به خدمات پزشکی رایگانی رو، خدمات اولیه پزشکی رایگانی رو در کنار غرفه هلال احمر به هموطنان ما اینجا ارائه میدن که جای تشکر است. و همچنین غرفه کودک و غرفه فرهنگی به همت سازمان تبلیغات اسلامی اینجا دایر است. و نکته دیگه هم که هست که باید تشکر کرد از بانوان نخبه مهاجر افغانستانی مقیم مشهد که تعداد 1000 عدد کوله پشتی اربعینی ویژه کودکان افغانستانی تدارک دیدن، اینجا در دست ما هست و تمام کودکان افغانستانی که در قالب کاروان ها اینجا تشریف میارن این کوله پشتی اربعینی رایگان هم خدمت این عزیزان اهدا شد.
بله همکار ما جمال سجادی بود در مرز دوغارون. درباره اربعین امسال و پیاده روی اربعین گفتگویی داشتم با یکی از فعالان اربعین در استان خوزستان، حاج کاظم سباقی، که دعوت میکنم شنونده باشید.
رحمان الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارباح التي حلت به فنائک. این روزها صحنه‌های عجیب و شگفت‌انگیزی از جلوه‌های ارادت و عشق شیعیان و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت از مذاهب دیگر در راه زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ایام اربعین رو شاهد هست. ویژگی جدید امسال که امسال رو با سالهای دیگه متفاوت کرده، حضور چشمگیر زائرانی از کشورهای دیگر، کشورهای مجاور و به اصطلاح در سالهای قبل هم بودند، امسال خیلی خیلی بیشتر طبق گزارش هایی که هست در مرزها، در جاهای دیگر که دوستان ما مطلع کردن ما رو، واقعا صحنه های بسیار بسیار افتخارآمیزی از عشق و ارادت پیروان اهل بیت علیه السلام و ارادتمندان خاندان پیامبر در راه زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام مشاهده شده که نظیر اون رو ندیدیم تا الان و لازم میدونم که ابتداعا یاد کنیم از شهدای عزیزی که در حقیقت این راه رو برای ما باز کردن. ما مدیون شهدایی هستیم که در دفاع مقدس تصاویر اونها موجود هست که اظهار ارادت میکنند و عشق به زیارت عبدالله حسین علیه السلام رو در نوحه خانی ها و سینه زنی ها و در فیلم هایی که از دوران دفاع مقدس به جا مونده ما شاهد هستیم. درود میفرستیم به روان پاک شهدای عزیز، روح قدس و روح امام عزیز و شهدای عزیز مدافع حرم که این راه رو برای ما گشودند. این موضوع اربعین خب یک مختصاتی دارد که به اصطلاح بایستی اون رو در چارچوب یک پدیده و یک رویداد شاید بگیم آخر زمانی عبارت صحیحی اگر باشد باید این رو بررسی کرد. وحدت بین مردم از هر قشری و از هر ملیتی، مذاهب دیگر، برادران عزیز اهل تسنن، حتی ادیان دیگر، مثلا پیروان مسیحیت و عرشوت مذاهب مختلف دیگر، اینها یک چیز و یک پدیده مثلا عادی نباید بهش نگاه کرد. این یک رویداد آخر از زمانی است که امید داریم که زمین ساز ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف باشد و نشانه هایی رو هم به صلاح اهل دل، اونهایی که چشم بصیرتشون به حقایق باز هست، در این حرکت دیدن و گواهی دادن. امیدوار هستیم که انشالله خداوند ما رو توفیق بده که در این مسیر رهرو راه رهروندگان مسیر طریق مشایع ابا عبدالله حسین علیه السلام باشیم. مردم عزیز کشور عراق که در حقیقت میزبان اصلی این برنامه هستند، واقعا اون چه که در توان داشتند و دارند زندگی خودشون رو ایثارگرانه اون چه که دارند در راه ابا عبدالله حسین علیه السلام ایثار و بذل میکنن و تمام زندگی اونها در این ایام خلاصه میشه در همین خدمت به زوار ابا عبدالله حسین که در این راستا شاهد هستیم که کشور عراق چند روزی رو در 15 روزی رو تعطیل عمومی اعلام کرده به خاطر خدمت بهتر و بیشتر. و واقعا این در توصیف نمی گنجد که ما این رو بخوایم شرح بدیم. اینها رو باید دید و با پای دل روانه شد و به هر جهت جای بسی شکر و سپاس داره. در زمانی نه چندان دور مردم ما آرزو داشتن برای زیارت عبدالله حسین علیه السلام و میسر نمیشون و امروز به برکت اونهای پاک شهدا همه توفیق داریم که در این مسیر هر سال بیشتر، هر سال بهتر. خدماتی هم که دولت محترم و مسئولین و ارگان‌های دستاندرکار و خدمتگزاران در مورد تردد و در مورد پارکینگ ها و در مورد امکانات، استقرار امکانات برای ایمنی بیشتر و بعض فرودگاه ها و جاهای دیگه، اون خبرهایی که هست الحمدلله امسال مدیریتی که اعمال شده بهتر از سالهای قبل و هر سال الحمدلله رو به جلو هستیم در این مسیر. خداوند انشاءالله این توفیق رو بده که ما هم در جمع عزاداران حسینی حضور پیدا کنیم.
جناب آقای سباقی، بعضی از رسانه ها و شبکه های ماند با نمایش حالا قطعه های بسیار کوتاه از حضور میلونی اربعین به این موضوع اشاره میکنن که بحث برتری طلبی هژمونی شیعه بر بقیه مذاهب در منطقه خاورمیانه و جهان رو بیشتر پررنگ میکنن. فکر میکنید که اهداف این رسانه ها از بیان این مطلب چی باشه؟
مسلما دقیقا در راستای تفرقه افکنی ما بین مذاهب و حتی ادیان الهی است. امروز ما شاهد هستیم که خود این موضوع اربعین و راهپیمای اربعین نقطه وصل همه مذاهب و ادیان و اینها شده و مواکبی که عزیزان اهل سنت دارن، برنامه هایی که اونها گرفتن، امسال شاهد بودیم که در دو مرز تمرچین و باشماق، عرض کنم موضوع شما که یا بیشتر باشماق که در منطقه کردستان ایران واقع هست، عزیزان اهل تسنن خودشون آمدن پای کار و ایثارگرانه با عشق به خاندان پیامبر در حال خدمت هستن و این مسلما دشمن رو به وحشت میندازه. اینها کارشون جز این هم نیست که بخوان تفرقه افکنی بکنند و این رو اینجور قلمداد بکنن که هژمونی برتری طلبی از شرایط بزرگ شما که شیعیان. اینها یه حرفهایی است که به زعم خودشون برای اینکه بخوان تفرقه ایجاد بکنند و ارشاد که نقطه اختلافی پیدا بکنند. اتفاقا خود این موضوع، خود موضوع اربعین به نقطه وصل تمام مذاهب اسلامی تبدیل شده و قطعا یک نتیجه خواهد داد که انشاءالله اون رو به زودی خواهیم دید و همه همسوی با هم در راه عشق و ارادت به خاندان پیامبر و مشترکات و نقاط اشتراک همه ما که قرآن و اهل بیت و کلمه توحید لا اله الا الله هست، در این مسیر انشاءالله گام خواهیم برداشت.
گفتگوی بود با کاظم سباقی از خادمان اربعین در ولایت خوزستان ایران. در روزهای اخیر ارزش افغانی در بازارهای اسعار افغانستان در برابر دلار آمریکایی تقویت شده است. این در حالی است که نرخ اجناس به خصوص مواد خوراکی که بیشتر هم از خارج وارد کشور می شود کاهش نیافته است. درباره این موضوع دعوت می کنم مصاحبه همکارم محمد آصف شینواری را با رئیس اتاق اصناف و پیشه‌وران ننگرهار شنونده باشید. خب عزیزان، همکاران ما تلاش میکنن که مصاحبه همکارم آصف شینواری با باز محمد زوالمال رئیس اتاق صنایع و پیشه‌وران ننگرهار را آماده پخش بکنن. به محض برطرف شدن این مشکل در خدمت شما خواهیم بود. خب عزیزان، دعوت میکنم شنونده مصاحبه همکارم آصف شینواری باشید.
محترم باز محمد زوانمل، رئیس اتاق اصناف و پیشوران ولایت ننگرهار، اول خود تشکر میکنم که برای ما وقت دادین. میخوام سوال اول خودم مطرح بکنم. شما هم در جریان هستین که در این اواخر واحد پولی افغانستان یعنی افغانی در برابر اسعار خارجی به خصوص دلار ارزش خود را خیلی بلند برده، اما در بازار در نرخ اقلام خوراکی مورد نیاز مردم تغییراتی به وجود نامده. به نظر شما چرا در این اقلامی که مردم نیاز داره و بیشتر اینها با اثار خارجی خریداری شده و به کشور انتقال داده شده تغییر نمیاد؟
بسیار زیاد تشکر از پرسشتان. با شما بهتر معلوم است که افغانی در این روزایی که است قیمت خود بسیار یا ارزشش بلند رفته و بازار اجناس ما در بازارها رقابتی است و اینجا به شکل عمده که کدام جای سودا میشه به مشکل آنی دفتن با نای نرخای تاثیر گذار میباشد، اما در اطرافایی که مردم مال میبرن اونای افتباد یا دو افتبادی که به بازار میاین سر از اونا تاثیر نمیکنن. اونا اکثر اجناس به افغانی میبرن و کم مفیصدی مفاد خود بالای اجناس میپردازن و به سودا میرسنن. بالای از اونا دفتن تاثیر نمیکنن، اما در بازار که شما ملاحظه کنین و ببینین بررسی کنین کدام اموالی که به دلار آمده و عمده سودا میشه و در بازار با افغانی عمده سودا میکنن، بالای از اونا تاثیر مثبت کرده و در نرخ بسیار تغییرات آمده.
تعیین نرخ برای فروشندگان اموال خوراکی و همچنان نظارت از قیمت بدوش کی است و مسئولیت و نقش اتاق شما در تعیین و نظارت از نرخ اقلام چی است؟
مسئولیت نرخ ما در شهر جلال آباد، شهروالی شهر جلال آباد، تنظیم مارکیتا و یک کمیسیون مختلط که از طرف ولایت تعیین شده نظارت میکنن. رول ما و در این بخشین است که در امی کمیسیون یکی از نمایندگان ما موجود داره و نرخی که داده میشه تقریبا به 11 و 12 صنف که مورد ضروریت است و ما در ما به اونا نرخ داده میشه. مسئولیت ازیره شهرداری شهر جلال آباد داره و نظارت شامو داره. سهم ما و یا رول ما داری که ما چه قسم بازی در این رول کرده میتانیم. روزی که افغانی ارزشش بلند برده ما یک کمیسیونی که از طرف دکاندارای خود از طرف اتاق خود ترتیب کردیم و جور کردیم در بازار نظارت کردن و همیشه ما از نرخا نظارت میکنیم. در جایی که با ما شکایت شود در امان وقت اجراعات میکنیم با کمیسیون یک جای و از اون نرخا نظارت میکنیم.
شما از نرخ نمایت کردین بیشتر اوقات شکایت مردمی هست که این نرخنامه تطبیق نمیشه و گویا فروشندگان بالای نرخنامه عمل نمیکنه، اما در بعضی اوقات فروشندگان شکایت دارن که در تعیین نرخ از آنها پرسیده نشده، نظر اونها گرفته نشده. اینجا مسئولیت بیشتر به کی راجع میشه؟
اصلا در بعضی اوقات که اینجا نرخنامه ای که ما در ما از طرف شهرداری شهر جلال آباد بعد 11 و یا 12 صنف ما داده می شوند، در اونجا شاید بعضی وقت از رئیسای صنفای ما را اما مشکلاتش در نظر گرفته نشوه و در بعض اوقات که نرخای افغانی بلند میره و دلار ارزش خود از دست میده و یا در بعض اوقات ارزش پیدا میکنه در مقابل دلار، در این تو یک حالات تعیین کردن نرخ مشکلات با خود داره، اما نظارت میشه از طرف تیم و یا کمیسیونی که از طرف ولایت تعیین میشه. ما میره بازم تکرار میکنم که در بعض اوقات که نرخا به شکل آنی بلند و اثر قیمت خود از دست میده و از قیمت پیدا میکنه افغانی ما، در این وقت در اطراف شهر جلال آباد بغیر از عمده فروشا به شکل آنی تاثیر گذار نمی باشد، مگر مردم ما توقع از ایره داره که در اطراف هم باید به شکل آنی و دفتن تاثیر گذار باشد بالای نرخا.
با عنوان سوال اخیر، چطور میشه که با آمدن نوسانات در اسعار نرخ مواد خوراکی به خصوص نرخ اقلامی که مردم با او نیاز جدی داره هماهنگ شوه؟ زمانی که نرخ بلند میره مثلا نرخ اسعار خارجی تغییر پیدا میکنه، همزمان با ایشان نرخ اقلام هم تغییر پیدا کنه. اینجا نظر شما چیست؟ چطور میشه این هر دو با هم هماهنگ شوه؟
اصلا در حالات اضطراری، یعنی اضطراری مانا که به شکل بسیار زیاد تغییرات در قیمت اسعار بیا، کنترل کردن از این دشواری های به خود دارند، اما اگه استقرار پیدا کنه و تا حد بسیار به اندازه کم پایین و بالا شوه ما میتانیم که بسیار زود هماهنگی داشته باشیم. اکثر ما در بازار، ما پیشتر گفتم که بازار رقابتی بین تجارا داریم، تجارا در شکل عمده امید هر چقدر که تاثیرات خود در اسعار ما پیدا کنه با همان شکل میتانیم در بازار تجارا امو نرخای خود به مو دلار به مو افغانی عیار کنه، اما تا که استقرار پیدا نکنه افغانی ما شکل و هماهنگی بین باشه این یک ذره دشواری های خود داره.
بله، گفتگوی همکارم آصف شینواری بود با باز محمد زوالمال، رئیس اتاق اصناف و پیشوران ننگرهار، درباره بالا رفتن ارزش افغانی و البته پایین نیامدن اسعار مواد خوراکی در افغانستان. بسیار تشکر از همراهیتان در ساعت 7:30 با خبرهای پایانی امروز رادیو دری روی همین موج به وقت کابل در خدمت شما خواهم بود. وقتتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. خوشحال میشیم که نظرات، پیشنهادات و انتقادهای سازنده ایتان را بر ما ارسال بفرمایین از طریق شماره پیامک ما در ایران که 3826 هست و در افغانستان هم 0794-71-71-44 هم در افغانستان. دوستان عزیز ارجمند می توانید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با آدرس @ رادیو دری مشهد سر بزنین و پیج ما را دنبال کنین. کم کم رسیدیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل و از شما دوستان عزیز ارجمند التماس دعای خیر داریم. اذان مغرب با افق کابل، مؤذن استاد فلاح.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح على خير الله أكبر الله أكبر لا
آرزوی قبولی طاعات برای شما عزیزان شنونده دعوت میکنم که با همکارانم در برنامه انعکاس همراه باشید.
انعکاس با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را با این برنامه همراهی بفرمایید. نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولات افغانستان. اگر دوست داشتید از طریق سایت برنامه را دنبال بکنین، آدرس ما parsuday.ir/dari. برنامه را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. نگرانی سازمان همکاری اسلامی از محروم بودن زنان افغانستان از آموزش. و ورود بیش از 6000 زائر افغانستانی 40 از مرز دوغاران. خب دوستان، خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. همونطور که در جریان هستید، سازمان همکاری اسلامی گفته که هیئتی از آلمان با هدف شریک ساختن نگرانی های کشورهای عضو این سازمان به کابل آمده است. در اعلامیه سازمان همکاری اسلامی آمده که آلمان درباره مسائل گوناگون از جمله آموزش و کار بانوان از دیدگاه اسلام با مقام های حکومت طالبان و آلمان دین در کابل دیدار و گفتگو خواهند کرد. در این اعلامیه گفته شده که سفر این هیئت در چارچوب پیگیری های دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی از قطعنامه های کمیته اجرایی و شورای وزیران امور خارجه انجام می شود که از دبیر کل سازمان همکاری اسلامی خواست تا هیئتی از علمای دینی را به رهبری آکادمی بین المللی فقه اسلامی و سایر نهادهای مذهبی مرتبط در جهان اسلام اعزام کند تا درباره موضوعات بسیار مهم مانند مدارا و اعتدال در اسلام، آموزش دختران و کار زنان گفتگو کنند. از سوی دیگر این آلمان در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان اطمینان داده است که جهان اسلام خواستار ثبات در افغانستان است. مولوی عبدالکبیر نیز در این دیدار بر تعامل مثبت امارت اسلامی با جهان تأکید کرده است. در همین خصوص همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل گزارشی فرستاده که دعوت میکنم بشنوید.
ارگ با نشر خبرنامه میگوید مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با هیئت سازمان همکاری های اسلامی بار دیگر تاکید کرده که حکومت طالبان خواهان تعامل مثبت با جهان است. معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان گفته که امنیت در افغانستان تامین است و جایی برای اختلاف های زبانی، قومی و مذهبی وجود ندارد و خاک افغانستان توسط یک نظام قوی اسلامی اداره می شود. مولوی عبدالکبیر در این دیدار افزوده به دلیل سیاست سالم کنونی حکومت طالبان، افغانستان روابط تجارتی و سیاسی خوبی با کشورها دارد. نثار احمد شیرزی آگاه روابط بین الملل در این باره می گوید.
کنفرانس اسلامی دو بار در مورد افغانستان جلسات بزرگی را دایر کرد و تقاضایش همین بود که باید از یک تعامل مثبت با مردم افغانستان و اجازه دادن به حق تحصیل و کار برای زنان باشه، اما طالبان آماده نیستند. بنان در صورتی که طالبان تعامل مثبت نگیرند و عملا اجرا نکنند، دیدارها و همچنین ملاقات ها نتیجه قناعت بخش برای مردم افغانستان در پی نخواهد.
محمد حسن حقیار رئیس عمومی مطبوعات و تشریفات معاونیت سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان هم میگوید هیئت سازمان همکاری های اسلامی در این دیدار گفته جهان اسلام خواهان ثبات دائمی در افغانستان است و مبارزه حکومت طالبان در برابر داعش مؤثر بوده و جهان باید به این پیشرفت ها اعتراف کند و مشوره داده که حکومت طالبان از تجربیات جهان اسلام در مورد آموزش و کار بانوان در افغانستان استفاده کند.
به امارت مشوره داد که از تجربه های جهان اسلام راجع به رفتن مکاتب دختران و راجع به کار زنان و دختران در ادارات دولتی و در مجموع در همه رسانه استفاده شود.
پیش از این هم سازمان همکاری های اسلامی اعلام کرده بود که گفتگوهایشان با مقام های حکومت طالبان روی چندین مسئله مهم از جمله تحمل پذیری، اعتدال اشتغال زایی و آموزش زنان و دختران از دیدگاه اسلام متمرکز است. عزیز ماره جاگاه مسائل سیاسی همچنان در این باره میگوید.
به صورتی که طالبا بتانه قناعت ایشان را فراهم کنه که در عملی ساختن و یا تطبیق کردن دین مبین اسلام، ارشادات احکام الهی در اسلام به شکل حق بینانه و واقعی است و ملت افغانستان هم از عملی کردن یان و ترک کردن یان خوش است.
در همین حال عبدالمومن ضیا بدخش آگاه مسائل دینی و حقوقی میگوید پیش از این هم نمایندگان سازمان همکاری های اسلامی با مقامات حکومت طالبان نشست و گفتگوهایی در مورد حل مسائل افغانستان داشته، اما همه بی نتیجه بوده است.
سازمان همکاری های اسلامی و یا هم نهادهای مختلفی در دنیای اسلام که به شکل نهادهای حکمی و حقوقی هستند، در این دو سال حاکمیت طالبان رفت آمدهای به کابل داشتند، حتی به قندهار داشتند که موفق به دیدار ملا هیبت الله نشدند. بلی، هر از گاهی هر نهاد و هر سازمانی بین المللی اسلامی که متشکل از علمای برجسته دنیای اسلام بوده و یا سازمان همکاری اسلامی، کنفرانس اسلامی و مجموعه علمای کجا و کجا با طالبان پیرامون مسائل حق آموزش زنان، حق مدارا، حق رفتار درست، حق حاکمیت، حق جوابگو گفتن در برابر مردم و حاکمیت مسئول صحبت کردند، اما طالبان هیچگاهی به حرفهای اونها تمکین نکردند، چون طالبان اهداف و مرام خاص خودشان را دارند. ولی سازمان همکاری های اسلامی، کنفرانس اسلامی و دیگر نهادهای جهانی و مسلمان ها یک نوع احساس مسئولیت میکنند و از عملکرد طالبان احساس سرفکندگی میکنند.
این در حالی است که دو سال از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان می‌گذرد، اما با وجود نشست‌های متعدد مقام‌های حکومت طالبان با نماینده‌های کشورها و سازمان ملل متحد، هنوز هم هیچ کشوری حاضر نیست تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش همکارمان خانم زهرا سلطانی بود در رابطه با سفر هیئت آلمان دینی کشورهای اسلامی به کابل. اما این سفر در حالی صورت گرفته که بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، بر رسانه ها گفته است که حکومت این گروه آماده گفتگو در مورد ابعاد خارجی قضایای افغانستان با جامعه جهان است. کریمی تاکید کرده هیچ مانعی در زمینه تعامل و گفتگو میان طالبان و جهان وجود ندارد. وی گفته حکومت طالبان خواهان تعامل مثبت بر اساس احترام متقابل با کشورهای همسایه جهان و تمامی طرف ها می باشد و آماده است در تمامی مسائلی که ابعاد خارجی قضایای کشور را تشکیل می دهد با جهان وارد بحث و مذاکره شود. گروه طالبان از زمان به قدرت رسیدن در افغانستان از آگست 2021 برای همکاری و گسترش روابط با سازمان های بین المللی، منطقوی و کشورهای جهان تلاش می کند، اما به رسمیت شناخته نشدن این حکومت باعث شده پیشرفت‌های زیادی در این زمینه انجام نشود. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده ساعت قبل گفتگویی داشت با محمد داوود افشار، فعال رسانه افغان و مسئول مؤسسه فرهنگی رسانه نوا، و نخست از وی پرسید که چرا علی‌رغم تأکید طالبان مبنی بر تعامل با جهان این گروه هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.
من تصورم این است که طالبان و مقامات طالبان آشنایی درستی از تحولات جامعه جهانی، مناسبات جامعه جهانی و مناسبات دیپلماتیک در سطح جامعه جهانی ندارند و تصورشون همون ادبیاتی که در طول 20 سال گذشته با مردم افغانستان صحبت میکردن و میکنن که بخشی از او تز